کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان، یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل چهارم، کتک خوردن بیرحمانه، 1922 الی 1923 میلادی. در 5 می 1923 الا برانهام پسر هشتم خود را به دنیا آورد. نام او را هوارد دافی نهاد. او به چارلز جونیور 4 ساله، جسی 7 ساله، ادگار 9 ساله، ملوین 11 ساله، هنری 12 ساله، ادوارد 13 ساله و ویلیام که حال 14 ساله بود ملحق شد. برای چارلز برانهام این امر شدیداً دشوار بود که خورد و خوراک 8 فرزندش را تهیه کند، به خصوص در ماه‌های سرد در زمستان 1922 تا 1923. بیلی تله‌گذاری می‌کرد تا برای آوردن غذا بر روی میز کمکی کرده باشد. بخش‌های درختکاری شده زمین آقای واتن مملو از موش آبی، ساریق، خرگوش، سگ آبی و راسو بود. هر روز صبح ساعت 2 بیلی با فانوسش برای سرکشی تله‌ها بیرون می رفت. اغلب اوقات زمانی به خانه باز می گشت که دقیقاً وقت رفتن به مدرسه بود. از آنجا که او تنها 1 دست لباس داشت و برخی روزها نیز صبح زود با همان لباس پوست راسوی شکار شده را می کند، سبب می شد که لباسش بوی راسو به خود بگیرد و چون همونطور سر کلاس می نشست، این امر سبب انزجار دانش آموزان دیگر شده بود. لیکن تلاش زیادش برای خانواده نتیجه داد. وقتی او خرگوشی را به دام می انداخت، می توانست آن را 15 سنت بفروشد تا 1 جعبه فشنگ شماره 22 بخرد و با آنها 3 یا 4 خرگوش دیگر شکار کند. مادرش 1 خرگوش را به همراه بیسکویت و آبگوشت برای شام آماده می کرد. مابقی را بیلی در شهر می فروخت و از پول حاصله آرد ذرت و آرد گندم می خرید. سفر به شهر اغلب بیلی را افسرده می کرد. چارلز برانهام و برادرانش شهرت بدی اطراف جفرسونویل داشتند و چند مرتبه مردم مسیرشان را به سمت دیگر خیابان تغییر می دادند تا از برخورد با بیلی اجتناب کنند. افرادی هم بودند که با او صحبت می کردند، ولی تا زمانی که هیچ کس آنها را در حال صحبت کردن نمی دید. اما اگر شخص دیگری نزدیک می شد، کسی که مشغول صحبت با بیلی بود او را ترک کرده و دور می شد. البته که این احساسات بیلی را جریحه‌دار می‌کرد. او می‌دانست پدر و عموهایش گروهی خشن هستند که سیگار کشیده، تنباکو جویده، مشروب نوشیده و قاچاق می‌کنند. اما بیلی به تلخی در این فکر بود که من چه کردم؟ من مقصر آن کارها نیستم. در عمرم لب به مشروب نزدم. چرا باید من هم مثل آنها دیده شوم؟ نه اینکه بیلی سعی نکرده باشد مشروب بنوشد. یک روز یک شنبه صبح در بهار او و ادوارد به همراه پدرشان و آقای دورنبوش، همسایه‌ای که جوشکاری دستگاه‌های تقطیر چارلز را انجام داده بود، به سمت رودخانه قدم می‌زدند. آن دو پسر نقشه کشیدند که قایق پارویی‌شان را که نشتی هم داشت برای یافتن بطری‌های دور انداخته شده به بالا و پایین رودخانه ببرند. چارلز همیشه برای مشروب دستساز به بطری‌ها نیاز داشت و پول خوبی برایشان پرداخت می‌کرد. 5 سنت برای هر 12 بطری. آقای دورنبوش نشان داده بود که از بیلی خوشش می‌آید. و حالا بیلی سعی داشت که او را تحت تأثیر قرار دهد، به این امید که آقای دورنبوش قایق پارویی ضد آبش را آن روز صبح به او قرض دهد. قایق بیلی تیغه سکان نداشت. این امر اداره قایق را در جریان تند دشوار می کرد. بیلی باید به عنوان پارو از 2 الوار کهنه استفاده می کرد. اون ناشیانه در یک طرف قایق پارو می زد و ادوارد در طرف دیگر. در نزدیکی رودخانه درختی وسط راه افتاده بود. چارلز پایش را از روی درخت بلند کرد، اما به جای رد شدن از آن روی شاخه تکیه داد و گفت بیایید برای رفع خستگی کمی اینجا توقف کنیم. یک بطری کتابی کوچک ویسکی را از جیبش در آورد، آن را سر کشید و بطری را به دوستش داد. آقای دورنبوش یک جرعه طولانی نوشید و آن را به چارلز پس داد. چارلز هم آن را لابلای شاخه ها نزدیک ریشه هایی که به سمت بالا چرخیده بودند گذاشت. برای بیلی این بهترین زمان برای درخواست یک لطف به نظر می رسید. آقای دورنبوش، آیا من و برادرم می تونیم قایق شما را امروز صبح امانت بگیریم؟ مطمئنن بیلی، مشکلی نداره. بیلی که از هیجان می لرزید اندیشید پس واقعا این مرد از من خوشش می آید. چارلز بار دیگر ویسکی را سر کشید و آن را به دوستش داد. هنگامی که آقای دورنبوش تشنگیش را رفع کرد، بطری را به بیلی داد و گفت بیا بگیر بیلی، کمی بنوش. بیلی گفت نه ممنون، من نمی نوشم. آقای دورنبوش با تعجب نگاه کرد. منظورت این است که تو یک ایرلندی و یک برانهام هستی و مشروب نمی نوشی؟ چارلز صورتش را در هم کشید، سر تکان داد و گفت من در حال بزرگ کردن یک دسته پسر هستم، اما فقط یکی از آنها سوسول است و آن بیلی است. بیلی از کوره در رفت و گفت من سوسول؟ او از این برداشت یکه خورد. من از اینکه به هم بگویند سوسول متنفر و بیزارم. آن بطری را به من بدهید. آقای دورنبوش بطری را داد. بیلی تند و سری آن را از دستش گرفت، در پوش را بیرون آورد و آن را با تصمیمی قاطع که از عصبانیت ناشی بود ما بین لبهای خود قرار داد. او شروع کرد به کچ کردن بطری، اما قبل از آن که یک قطره ویسکی به دهانش بچکد او صدایی مانند برگهایی که توسط گردباد جا به جا می شد شنید. دستش همونجا خشک شد. بطری بر روی لبانش قرار داشت. این تخیل او نبود. او آن را به همون وضوحی که مکالمات اطرافش را می شنید شنید. بیلی صدای درون درخت صنوبر را به یاد آورد که فرمان داده بود هرگز مشروب ننوش، سیگار نکش و بدنت را به هیچ وجه بی حرمت نساز. وقتی بزرگتر شوی کاری وجود دارد که باید به انجام برسانی. بیلی وحشت زده بطری را به زمین انداخت و با تمام سرعت آنجا را ترک کرد و از سرخوردگی و سردرگمی به تلخی اشک می ریخت. چارلز با تمسخر گفت می بینی چی به تو گفتم؟ این یکی سوسول است. بیلی به هر سمتی که می چرخید زندگی روی ناخوشش را به اون نشان می داد. او تحصیلات خود را تا کلاس هفتم در مدرسه ادامه داد. این مانند بالا رفتن از سربالایی با یک چوب زیر بغل بود. در سیستم مدرسه روستایی دانش آموزان باید خودشان کتابها و لوازمشان را تهیه می کردند. والدین بیلی پول کافی برای مداد و کاغذ نداشتند، چه برسد به کتابهای پایه برای مدرسه. بنابراین هر بار که بیلی نیاز به مطالعه داشت باید کتاب دانش آموز دیگری را قرض می گرفت. برنامه آموزشی مدارس در آن زمان طوری طراحی شده بود که کمک می کرد تا شخصیت اخلاقی دانش آموزان بر اساس هوش و خرد آنها شکل بگیرد. درسی که عمیقاً بیلی را تحت تأثیر قرار داد مطالعه شعری بود به نام مرموز حیات از هنری واتسورف لانگ فلو. با اشعار حزین به من نگویید که حیات جز رویایی پوشالی نیست و جان مرده ای در خواب است و هیچ چیز آنگونه که میبینی نیست. زندگی حقیقت دارد و جدیست. هدف آنگور نیست، از خاک هستی و به خاک بر میگردی. صحبتی از جان نبود، نه شادی و نه اندوه. پایان راه و سرنوشت ماست، بلکه عمل به این که هر فردایی ما را دورتر از امروز خواهد یافت. هنر ماندگار و زمان زود گذر است و قلب‌های من هرچقدر قوی و دلیر باشد همچنان مانند طبل تو خالی ضربه می‌زند و مارش مراسم تشییع را می‌نوازد. در میدان وسیع نبرد زندگی و در گذرگاه زندگی مانند یک گاو نادان و سواری ده نباش، قهرمان نبرد باش. به آینده اطمینان نکن، هرچند که دلپذیر است. بگذار تا مردگان مردگان خود را دفن کنند. عمل کن، در زمان حال عمل کن، از درون قلبت و خدای بالای سرت. زندگی بزرگ مردان به ما یادآوری می کند که می توانیم زندگی من را تا عرش بالا ببریم، راهی شویم و پشت سر بگذاریم رد پای من را روی شنهای زمان، رد پایی که شاید دیگری در جریان زندگی از رویش بگذرد، برادری در مانده و غرق شده ببیند و دوباره قلبش بتپد. بیایید تا صعود کنیم با قلبی برای هر سرنوشتی، هنوز پیروز و هنوز پیگیر، یاد بگیریم تلاش و صبوری را. این شعر بیلی را تحت تأثیر قرار داد. در این حال او در بهترین رویاهایش نیز تصور نمی کرد که زندگی خودش ردپای عمیقی بر روی زمان خواهد نهاد. حال شعر لانگ فلو ترانه ای از امید در یک سرزمین افسرده خوانده است. این کلمات عالی با قلب بیلی صحبت کرد و به این پسر 14 ساله ژولیده که سعی دارد بی‌عدالتی را که در زندگی خود دیده است درک کند دلگرمی می دهد. پسرهای بزرگتر در هر فرصتی او را مسخره و اذیت می کردند. برای اینکه در کنتاکی به دنیا آمده بود، به دلیل فقیر بودن، به دلیل ریز جسه بودن، نسبت به سنش و به دلیل متفاوت بودنش. حالا دیگر بیلی دلیل فقر خانوادهش را درک کرده بود که مسئله مشروبخواری پدرش بود. یک روز وقتی بچه های مدرسه او را به دلیل لباس کهنه‌اش مسخره می کردن، بیلی در حال خواندن قسمتی از یک کتاب تاریخی در مورد آبراهام لینکلن بود که او در نیورلان از قایق پیاده شد و از یک حراجی برده ها می گذشت. بر اساس این حکایت آبراهام لینکلن مردان سفید پوست را دید که مبلغ پیشنهادی خود را برای یک مرد تنومند، قوی و رنگین پوست اعلام می کنند. در حالی که همسر و فرزندان آن برده کنارش ایستاده گریه و زاری می کردند، لینکلن دستانش را به هم کوبید و گفت این اشتباه است و روزی با آن برخورد خواهم کرد، حتی اگر زندگیم را بگیرد. بیلی کتاب تاریخ را در جای خود قرار داد و فکر کرد نوشیدن مشروب نیز اشتباه است و روزی من با آن برخورد خواهم کرد حتی اگر زندگیم را بگیرد. اما هیچ چیزی تصوراتش را آنقدر برانگیخته نکرده بود تا اینکه او در کلاس مقدماتی جغرافیا در مورد صحرای آریزونا خواند. او آرزو داشت آنجا باشد. آرزو داشت که در محدوده وسیعی که از کاکتوس پوشیده شده سواری کند. این به نظر بسیار شاعرانه، بسیار صلح آمیز، بسیار ساده و دلپذیر می آمد. شاعر درون او برانگیخته شد، اما او چیزی نداشت تا افکارش را با آن بنویسد. بنابراین او از دانش آموز کناریش یک تکه کاغذ قرض گرفت و نوشت: دلتنگم و افسرده، آه دلتنگم و افسرده، برای آن دوردست ها در جنوب غربی، جایی که سایه ها به عمیق‌ترین سقوط می کند، از فراز قله کوهستان می توانم گرگی در کمین نشسته را ببینم، سر تا سر مه بنفش، می توانم فریاد گرگ را بشنوم. آن پایین جایی که گاوهای شاخ بلند میچرند، آن بالا جایی در دره عمیق و تاریک میتوانم زوزه ناله یک شیر را بشنوم. در آن کوههای دوردست کاتالانیا، در افق آریزونا. متاسفانه آزار و اذیت پسران بزرگتر فراتر از تمسخر و هو کردن رفت. آنها دائما بعد از مدرسه با هم بر علیه او جمع می شدند. اگرچه جسه او نسبت به سنش کوچک بود، ولی بیلی شجاعت و خلق و خوی کافی برای مبارزه را داشت. بچه ها او را به زمین کوبیده و او هر بار از جا بلند می شد. آنها انقدر او را به زمین می کوبیدند که او دیگر توان بلند شدن را نداشت. چندین بار او شام خود را با یک نی میمکید، چون دهانش بسیار بد صدمه دیده بود و نمیتوانست غذای سخت بخورد. در یک روز بهاری در سال 1923 بیلی در حالی که کتابهایش را حمل می کرد دختری را تا خانه اش رساند. در راه برگشت به کلبه 5 گردن کلفت او را احاطه کردند. آنها او را روی خاک هل دادند. یکی از آنها با نیشخند گفت: چرا با آن دختر قدم می زنی؟ یکی دیگر از آنها به طعنه گفت: ما نمی خواهیم تو با آن دختر قدم بزنی، تو جوجه کنتاکی کثیف. از آنجا که جوجه ها خیلی ترسو هستند و آنها می دانستند بیلی در کنتاکی به دنیا آمده، آنها با جوجه کنتاکی نامیدن او را به سخره گرفتند. با آن توهین بیلی روی پایهای خود ایستاد و حمله کرد. مشتهایش به شدت در حرکت بودند. با اینکه او خیلی شجاع بود، اما 5 نفر برای مقابله خیلی زیاد بودند. آن گردن کلفت ها آنقدر با او کشتی گرفتند تا بالاخره دستانش را به بدنش دوختند. سپس هنگامی که 4 نفری او را نگه داشته بودند که نتواند فرار کند، یکی از آنها سنگی در مشت گرفته و آنقدر به صورت بیلی کوبید تا او بی‌حس شده از حال رفت. بیلی به آنها التماس کرد: اگر بگذارید من بروم، مستقیم به خانه می روم، قول می دهم. به هر حال از آنجایی که او تقریبا بیهوش بود، پسرها موافقت کردند، اما اول او را به زمین انداختند و صورتش را بر روی جاده خاکی کشیدند و قبل از آنکه آنجا را ترک کنند، به عنوان پایان کار چندین بار او را با لگد زدند. بیلی مستقیم به خانه رفت، اما نه برای ماندن در آنجا. او اسلحه وینچستر کالیبر 22 را که بالای در کلبه آویزان بود پایین آورد. آن را با 16 گلوله پر کرد و از بیشه عقاقیا میانبر زده و خودش را جایی رساند که می دانست آن پسرها از آنجا خواهند گذشت. او کنار جاده مخفی شد و صبر کرد. خیلی زود صدای آنها را شنید. یکی گفت: این اتفاق برای آن بدبخت درسی می شود که دیگر با دختر راه نرود. دیگری در حرف او دویده گفت: دیدید که او چقدر ترسیده بود؟ دیگری افسود: آره، آن جوجه کنتاکی از این به بعد می فهمد که کجاست. او از پشت بوته ها بیرون آمد. بیلی جلوی راهشان سبز شد، تفنگ را به سمتشان نشانه رفت و چخماق اسلحه را بالا کشید. او با آرامش گفت: کدام یک از شما می خواهد اول بمیرد که مجبور نباشد مرگ بقیه را تماشا کند؟ آن 5 پسر رنگشان پرید و در وحشت و بی‌ایمانی جیغ کشیدند. بیلی گفت: ناله و شکایت نکنید، چون همگی خواهید مرد یک به یک. او لوله تفنگش را به سوی پسری که بارها با سنگ او را خورد و خاک شیر کرده بود نشانه رفت و گفت: با تو شروع می‌کنم. او ماشه را کشید، ترق، گلوله شلیک نشد. بیلی به سرعت گلنگدن اسلحه را عقب و جلو کشید. گلوله ناقص را بیرون آورده و یکی دیگر را با فشار داخل خان قرار داد. باز هم گلوله شلیک نشد. تا به این زمان پسرها در حال جیغ کشیدن و دویدن و پرش از روی چاله و اطراف درخت ها بودند. سعی داشتند با تمام سرعتی که در توانشان بود از آنجا فرار کنند. بیلی هر بار به نیت کشتن آنها خانها را از گلوله پر می کرد و ماشه را می کشید. با تمام سرعتی که می توانست ماشه را می کشید، اما هیچ یک از گلوله ها شلیک نشدند. مدت طولانی بود که آن 5 پسر رفته بودند. 16 گلوله کنار او بر روی زمین پراکنده بود. آنها را برداشت، با فوت خاکشان را پاک کرد و دوباره در تفنگ قرار داد. سپس تفنگش را به سمت یک درخت نشانه رفت و شروع به کشیدن ماشه کرد. این بار همه گلوله ها شلیک شد. به تنه درخت اصابت کرد و پوست درخت را به هر سو پرتاب کرد. بیلی که خشمش به جوش آمده بود وسط جاده ایستاد. سپس ناگهان خندید، یک خنده بلند و عصبی که از عمق درماندگیش می جوشید. او آنقدر شدید خندید که اشک از گونه های متورمش جاری شد. آن سال هنگام تعطیلات تابستانی بیلی آنجا را ترک کرد و هرگز باز نگشت. پایان فصل 4 از کتاب اول.